سلام و خسته نباشه. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرها. شاهراه سالنگ موقتاً برای ترافیک بسته شد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته که شاهراه سالنگ به دلیل برفباری و طوفان‌های شدید به گونه موقت برای ترافیک بسته شده است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت یک شنبه شب در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشت که این شاهراه به دلیل محدودیت دید و جلوگیری از تلفات انسانی و خسارات مالی توسط این وزارت برای تمامی وسایل نقلیه مسافربری و باربری مسدود شده است. حقشناس از مردم خواسته که تا اطلاع ثانوی و بازگشایی این مسیر از سفر در این شاهراه خودداری کنند. و همچنان گفته که با فراهم شدن شرایط جوی مساید، کارکنان ریاست حفظ و مراقبت سالنگ آماده اند که این شاهراه را بر روی رفت آمد باز کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که انتظار دارد ایلان ماسک مسئول وزارت کارآمدی دولت میلیاردها دلار تقلب و سوء استفاده در پنتاگون را در جریان حسابرسی خود شناسایی کند. دونالد ترامپ روز یک شنبه 21 دی در گفتگوی یکی از شبکه فاکس نیوز منتشر شد درباره وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون، بزرگترین اداره فدرال آمریکا، گفت که آنان میلیاردها دلار تقلب و سوء استفاده را پیدا خواهند کرد. او در ادامه اعلام کرد که خیلی زود، شاید ظرف 24 ساعت آینده، به ایلان ماسک خواهد گفت که به وزارت معارف سر بزند و بعد از آن به اردو بپردازد. بودجه پنتاگون نزدیک به 1 تریلیون دلار در سال است. جو بایدن رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا در ماه دسامبر گذشته لایحه‌ای را امضا کرد که اجازه می‌دهد 895 میلیارد دلار هزینه دفاعی برای سال مالی فعلی در نظر گرفته شود. این سال مالی در 3 سپتامبر به پایان می‌رسد. مصر اعلام کرده است که جلسه اضطراری سران کشورهای عربی در واکنش به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر جابجایی ساکنان غزه برگزار می شود. این کشور دیروز اعلام کرد که در 27 فوریه میزبانی نشست را به عهده خواهد داشت. مصر گفته که در این نشست درباره تحولات جدید و خطرناک پس از پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای اسکان مجدد فلسطینیان از نوار غزه بحث می شود. پیشنهاد ترامپ که هفته گذشته در نشست کاخ سفید با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مطرح شد، خشم جهان عرب از جمله مصر، اردن و عربستان سعودی متحدان اصلی واشنگتن را برانگیخت. وزارت خارجه مصر در بیانیه گفت که میزبانی نشست را پس از گفتگوهای در بالاترین سطح در کشورهای عربی در روزهای اخیر به عهده گرفته است. پیکر محمد کریم الحسینی آقاخان چهارم و 49 امام شیعیان اسماعیلی جهان روز یکشنبه در شهر اصفهان مصر به خاک سپرده شد. در این مراسم شاهزاده رحیم آقاخان پنجم و 50 امام اسماعیلی های جهان، اعضای خانواده و شماری از رهبران جامعه اسماعیلی حضور داشتند. تابوت شاهزاده کریم آقاخان چهارم با قایق در یک گذرگاه تشریفاتی به حوزه خصوصی منتقل شد، جایی که ویلا نورالسلام و مقبره آقاخان سوم واقع شده است. پلیس اصفهان زمینه مشارکت و تسهیلات را فراهم کرده بود. دو گروه دستجمعی با اجساد نزدیک به 50 مهاجر در جنوب شرقی لیبیا پیدا شد. مقامات لیبیا این اجساد را از دو گروه دستجمعی در صحرای جنوب شرقی این کشور کشف کردند. در گفته مقامات لیبیا، این افراد به دنبال رسیدن به اروپا از طریق این کشور آشوب زده شمالی آفریقا بودند. اداره امنیت لیبیا در بیانیه اعلام کرد که اولین گروه دستجمعی با 19 جسد روز جمعه در مزرعه در جنوب شرقی شهر کفره پیدا شد و افسود که مقامات آنها برای کالب شکافی آنها را برای کالب شکافی بردند. با گفته محمد الفاضل رئیس اتاق امنیتی در کفره، پس از حمله به یک مرکز قاچاق انسان، یک گور دستجمعی جداگانه با حداقل 30 جسد نیز در کفره پیدا شد. و افزود که بازماندگان گفتند که نزدیک به 70 نفر در قبر دفن شدند و تیمها در حال بررسی ساحه هستند. و تیم فوتسال افغانستان در مسابقات چهار جانبه برازیل شرکت میکند. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده است که تیم فوتسال کشور در نخستین بازیش در این مسابقات در مقابل برازیل پر افتخارترین تیم جهان بازی خواهد کرد. این مسابقات از تاریخ 13 تا 19 ماه خود در کشور برازیل برگزار می شود. در این مسابقات علاوه بر تیم های افغانستان و برازیل، تیم های ایران و گرینلند نیز حضور خواهند داشت. داشته های مهم این برنامه: برخی مادران در افغانستان میگویند که به خدمات صحی برای درمان کودکان مبتلانشان به سوی تغذیه دسترسی ندارند. یکی از آنان در شرق افغانستان میگوید:
ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم. اینجا بسیار از زنان در وقت بارداری وفات میکنند. شفاخانه دور است. موتر را با بسیار مشکلات پیدا میکنیم. کسی پول داره و کسی هم پول نداره. خواست ما این است که برای ما دکتر و سهولت ها بیشتر شود.
برخی باشندگان مناطق مختلف افغانستان میگویند که با وجود کاهش نسبی بهای دلار در برابر پول افغانی که اخیراً افزایش یافته بود، بهای مواد خوراکی در بازارها کاهش نیافته.
یک هفته پیش نرخ دلار بسیار بلند رفته بود و مواد خوراکی هم نظر به نرخ دلار بسیار بلند رفته بود و پس دوباره نرخ دلار کم پایان شده، ولی تاثیرات در قیمت مواد خوراکی در بازار نامدن.
شماری از باشندگان غور از درج نشان منار جام غور در لباس بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام قهرمانی استقبال کردند. یکی از آنان میگوید:
این اقدامی کرکت بود را ما خوش آمدیم میگیم. منار جام که هست تنها مربوط غوریا نمیشه، بلکه مربوط تمام افغان ها میشه.
در مسائل جهان هم داریم که پس از برقراری آتش بس در نوار غزه، میزان کمک رسانی در این منطقه جنگ زده افزایش یافته است. در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:08 صبح به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانی شما هستم. نپردازیم به مطالب برنامه. در حالی که صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید در طی یک ماه گذشته 213 کودک مبتلا به سوء تغذیه را درمان کرده، برخی از مادران در شرق افغانستان میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی کودکانشان به سوء تغذیه مبتلا شدند. به گفته یانان، زنان در زمان بارداری به مراکز صحی و قابله ها با آسانی دسترسی ندارند و این موضوع باعثی از دست دادن کودکانشان در وقت ولادت می شود. همکارم در این گزارش به جزئیات این موضوع پرداخته.
در حالی که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان از درمان صدها کودک مبتلا به سوء تغذیه در ماه گذشته و همچنان ولادت‌های سالم خبر داده، اما برخی از مادران در شرق این کشور میگویند که کودکانشان به سوء تغذیه مبتلا شدند و به آسانی به خدمات صحی دسترسی ندارند. راهبه مادر سه فرزند یک تن از باشندگان منطقه چلگزه ولسوالی اچین ولایت ننگرهار است. او به رادیو آزادی گفت به دلیل وضعیت بد اقتصادی دو پسر کوچکش به سوء تغذیه شدید مبتلا شدند.
اینجا دکتران لایق مرکز صحی و دوا نیست. در قریه ما بسیاری از کودکان دچار سوء تغذیه شدند. دو تن از فرزندان من به این بیماری مبتلا شده که یکیش 3 ساله و دیگرش 2 ساله است. چون وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است، توانایی مالی نداریم که دوا بگیریم. چند نوع بیماری داریم. طفلهای ما به دنیا می آیند اما پس می روند. ما کاری کرده نمی توانیم چون پول نداریم تا خود را درمان کنیم.
راهبه میگوید که قبلا به دلیل عدم دسترسی به قابله‌های زنانه و مراکز صحی دو فرزند خود را از دست داده است. اما این تنها راهبه نیست، بلکه گلمینا یکی دیگر از ساکنان قریه دیگری از همین ورسولی نیز از مشکلات مشابه شکایت دارد. گلمینا که مادر 4 فرزند است به رادیو آزادی گفت در دوران بارداری و ولادت با آسانی به دکتر، شفاخانه و دوا دسترسی نداشت که به همین دلیل او و فرزندانش با مشکلات زیادی روبرو شدند.
ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم. اینجا بسیار از زنان در وقت بارداری وفات میکنند. شفاخانه دور است. موتر را با بسیار مشکلات پیدا میکنیم. کسی پول داره و کسی هم پول نداره. خواست مایی است که برای ما دکتر و سهولت ها بیشتر شود.
این زنان در حالی از سوی تغذیه کودکانشان و عدم دسترسی به امکانات صحی شکایت و نگرانی دارند که اخیراً صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف اعلام کرده که در ماه گذشته در افغانستان 213 کودک مبتلا به سوی تغذیه درمان شدند. تاجدین اویالا نماینده یونیسف در افغانستان روز شنبه در صفحه XCI توییتر سابق خود نوشت یونیسف در ماه جنوری گذشته 213 کودک مبتلا به سوی تغذیه را درمان کرده است. یونیسف همچنان روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که تنها در ولایت بادغیس هر ماه 400 کودک به دنیا می آیند. این سازمان افزوده که آنها از قابله ها و نرس ها در این ولایت حمایت می کنند تا از مادران و نوزادانی که تازه به دنیا آمده اند مراقبت کنند. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا نیز در گزارش خود در 28 جنوری نگرانی های خود را ابراز کرده و گفته بود که تعداد کودکان زیر 5 سال مبتلا به سوی تغذیه در سال 2025 میلادی به 3.5 میلیون نفر خواهد رسید. این اداره گفته بود که در 5 سال گذشته تعداد کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان 3 میلیون نفر بود. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد همچنان خواستار ادامه کمک‌های بشری جهانی برای درمان کودکان مبتلا به سوی تغذیه شده بود. این نگرانی‌ها پس از آن مطرح می‌شود که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیشتر کمک‌های بین‌المللی به این کشور قطع شده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از مردم در مناطق مختلف افغانستان میگویند که با بلند رفتن نرخ دلار در برابر افغانی قیمت مواد اولیه فورا افزایش مییابد، اما با پایین آمدن نرخ دلار این قیمت ها کاهش نمییابد. آنان در صحبت با رادیو آزادی خواهان کنترل قیمت مواد اولیه از سوی حکومت طالبان شدند. در همین حال شماری از آگاهان اقتصادی از مردم می خواهند که تا همزمان با بلند رفتن نرخ دلار در مقابل افغانی مواد مورد ضرورت اولیه را بیشتر از ضرورت خریداری نکنند تا به دلیل تقاضای بیشتر در عرضه مواد به مارکت ها مشکل ایجاد نشود. همکارم در این گزارش با برخی مردم صحبت کرده که گزارش با صدای یکی از آنان آغاز می شه.
مردم بسیار ترسیده شده که نرخا بیشتر از این بلند نره.
سمیع الله کارمند شاروالی حکومت طالبان در کابل است. می گوید که نگران بلند رفتن بهای مواد خوراکی است. او روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت با بلند شدن نرخ دلار در برابر افغانی قیمت مواد اولیه فورا افزایش می یابد، اما با پایین آمدن نرخ دلار این قیمت ها کاهش نمی یابد.
یک هفته پیش نرخ دلار بسیار بلند رفته بود و مواد خوراکی هم نظر به نرخ دلار بسیار بلند رفته بود و پس دوباره نرخ دلار کم پایان شد، ولی تاثیرات در قیمت مواد خوراکی در بازار نامده. همو چیزی که یک هفته پیش بود حال هم امون نرخ است و مردم بسیار ترسیده شده که نرخا بیشتر از این بلند نره.
قیوم باشنده ولایت پروان نیز بر رادیو آزادی گفت
نه آرد خریده میشه نه برنج و روغن، زور دولت نمیکشه که بازار کنترل کنه. در ظرف دقیقه قیمت ها بالا میره. چرا دکاندار میگه دلار بلند رفته؟ امارت اسلامی باید صدای مردم را بشنوه و یک راه حل پیدا کنه.
در همین حال شمار از آگاهان اقتصادی از مردم میخواهند که همزمان با افزایش نرخ دلار در برابر افغانی به قصد ذخیره سازی به بازارها هجوم نبرند و زمینه افزایش قیمت و احتکار مواد اولیه را فراهم نسازند. ندیم انوری سابق استاد پوهنتون البیرونی بر رادیو آزادی گفت با این کار تقاضا بیشتر شده و در عرصه مواد به مارکت ها مشکل ایجاد می شود.
افزایش قیمت مواد خوراکی با بلند رفتن پولای خارجی نشانه نابسامانی است که دولت کنونی قادر به کنترلش نیست و در این روز ما متوجه هستیم که نرخ دلار و همچنان نرخ مواد خوراکی بلند میره و این نشانه نابسامانی است که دولت نمیتونه بازار آزاد کنترل کنه. اگر تجار است به خاطر منفعت خودی کار میکنه و اگر مردم عام هستن به خاطر از اینکه قحطی و گرسنگی نشه این کار میکنه.
اما خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت
دفاره مشخص کمیسیون شاروالی که نست
در این مورد کمیسیون مشخص در شاروالی و وزارت تجارت است که شاروالی نرخ ها را میدهد. کس احتکار نمیتواند. وقت مواد در دکان ها موجود است پس موضوع احتکار نیست، اما واقعا در برخی جاها که نرخ ها بلند می رود دوباره کاهش پیدا نمی کند. اصولا این است که باید با پایین آمدن نرخ دلار قیمت مواد هم کاهش پیدا کند.
و گفته صرافان سرای شهزادی کابل روز یک شنبه 21 دل قیمت یک دلار آمریکایی به 73 افغانی کاهش یافته که بر اساس معلومات آنان این نرخ هفته قبل حدود 76 افغانی بوده و قبل از آن به 84 افغانی هم رسیده بود. اما به گفته دکانداران مندوی شهر کابل تغییر در نرخ مواد اولیه خوراکی مشاهده نشده و بر روز یک شنبه 21 دل یک بوجی آرد 50 کیلویی قزاقی 1380 افغانی، یک بوجی برنج علای 24 کیلویی 2300 افغانی، یک پیپ روغن 16 لیتره 1770 افغانی و یک سیر بوره 370 افغانی است. و آنان میگویند که در یک هفته گذشته نیز قیمت ها همین گونه بوده است. هرچند بانک ملی افغانستان تحت کنترل طالبان برای حفظ و تثبیت ارزش افغانی به گونه پیهم ده ها میلیون دلار را به حراج گذاشته، اما برخی از آگاهان اقتصادی این اقدام طالبان را تنها یک راه حل کوتاه مدت می داند. آنان بلند رفتن نرخ دلار در افغانستان را به توقف کمک های خارجی ایالات متحده نسبت می دهند. آمریکا پیش از این در بیش از 3 سال گذشته هر هفته 40 میلیون دلار را به هدف ارائه کمک های بشری به افغانستان می فرستاد که بر اساس گزارش بانک جهانی در حفظ ثبات افغانی کمک کننده بوده است. اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک فرمان تمام کمک‌های خارجی آن کشور را برای 90 روز بالد تعلیق درآورد و گفت که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بوروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این بخش برنامه می پردازیم به موضوع سرازیرشتن کمک های بشر دوستانه به نوار غزه. دفتر کمک های بشری ملل متحد اعلام کرده که از زمان آغاز آتش بس بیش از 12,600 لاری کمک رسانی وارد غزه شده است. رئیس این اداره ملل متحد گفته که تا حد زیادی از وقوع قحطی در غزه جلوگیری شده، اما هشدار داده است که اگر آتش بس نقص شود خطر قحطی دوباره افزایش خواهد یافت. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
رئیس دفتر کمک های بشری سازمان ملل متحد روز یکشنبه گفته است که در غزه از وقوع قحطی جلوگیری شده است و در جریان آتش بس کمک های بیشتری به این منطقه ارسال شده، اما او هشدار داده که اگر آتش بس شکسته شود تهدید قحطی به زودی باز خواهد گشت. رئیس دفتر کمک های بشری سازمان ملل متحد تام فلیچر پس از سفر دو روزه اش به غزه در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس اعلام کرد که از آغاز آتش بس در 19 جنوری هر روز صدها لاری کمک های بشری به این منطقه ارسال می شود. فلیچر افزود: من فکر می کنم که تهدید قحطی به صورت قابل توجهی کاهش یافته. سطح گرسنگی حالا پایین تر از آنچه است که قبل از آتش بس بود. او در حال این صحبت‌ها را مطرح کرد که نگرانی‌ها در مورد تمدید آتش بس رو به افزایش است و قرار است دور دوم مذاکرات آغاز شود. نیمه اول مرحله نخست مذاکرات شش هفته‌ای به پایان رسیده است. به عنوان بخشی از توافق، اسرائیل اعلام کرده است که روزانه به 600 لاری امداد اجازه ورود به غزه را خواهد داد. دفتر کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته است که از زمان آغاز آتش بس بیش از 12,600 لاری‌های کمک وارد غزه شده‌اند. فلیچر از حماس و اسرائیل خواسته است که هرچه سریعتر کنترل منطقه را دوباره برقرار کنند و هر دو طرف باید به توافقی که به گفته او زندگی های زیادی را نجات داده است پایبند باشند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. بر اساس گزارش‌ها در سطح جهانی هر روز از هر 10,000 نفر 2 یا 3 نفر به اثر قحطی جان خود را از دست می‌دهند. چند ماه پیش از آتش بس کنونی، ناظران امنیت غذایی، مقامات ملل متحد و دیگران در برخی از مناطق ویران شده غزه هشدار داده بودند که احتمال وقوع قحطی وجود دارد، اما صدها هزار فلسطینی توانستند تحت شرایط آتش بس به شمال غزه بازگردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با گذشتی بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان، سرکوب و محدودیت های این گروه در افغانستان ادامه داشته و این موضوع واکنش های گسترده ای را برانگیخته است. تقریبا هر صدای مخالف یکی بلند شود با بازداشت، شکنجه و سرکوب مواجه می شود، اما طالبان چرا چنین روی کردی را در پیش گرفتند؟ همکارم در این گزارش بر بنیاد روایت قربانیان، تحلیل کارشناسان و دیدگاه های موافقان این گروه به پاسخ به این پرسش پرداخته است. گزارش با روایت یکی از قربانیان آغاز می شود.
زمانی که من از کابل به طرف خانه خود در حرکت بودم که یک موتر نو آیلکس پیش روی ما استاد و دو تا آدم از پایین شد، یکی کلاه قندهاری به سر داشت و دیگه هم
این جوان 29 ساله که به دلیل نگرانی های امنیتی از ذکر نام و محل سکونتش خودداری میکند، میگوید که در سال 2024 توسط استخبارات طالبان در شهر کابل بازداشت شد. او میگوید که دلیل بازداشتش انتشار یک پست انتقادی در فیسبوک بود.
اینا یک خریدی سیاره در سر مکش کرد. من دیگه نفهمیدم که کدام طرف میره و مسیر موتر کجاش. بعد از حدود 25 از نیم ساعتی موتر وارد یک اولی شد و مرا پایین کردن، اما خریدی سیاره سرم دور نکردن تا اینکه مرا وارد یک تاکو ساختند و بعد اونجا سر مرا از خریدی سیاره بلند کردن. دیدم که در یک تاکو هستم. 4 یا 5 ورق دستش بود که در این ورق ها پوستا و مو نوشته های من اسکرین شات کرده بودن، پرنت کرده بودن و من گفتن که چرا اینا رو نوشتی؟ من گفتم که اینا از من نیست.
او ادامه می دهد که مطلبی با نام مستعار نوشته بود که در آن از سیاست های طالبان به ویژه بستن مکاتب و باز کردن مدارس دینی انتقاد کرده بود.
ایجاد مدرسه ها را انتقاد کرده بودم که طالب ها درب مکتب ها و دانشگاه ها را بستن و درب مدرسه ها را باز موندن برای نوجوانان به خاطر جلب و جذب سربازان تازه نفس در صفوف خود. این را با وجودی که بنام مستعار بوده برای اینا فهمیده بودن و مرا به شدت به خاطر از ایلت کوب کردن که از شما هست. من به وانک اعتراف نکردم، اما خیلی ها روی مطلب مرا شکنجه کردن.
مانند این مرد افراد زیادی هستند که تنها به دلیل کوچکترین انتقاد بازداشت و شکنجه شدند. یک خبرنگار 34 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان از گرفتن نامش در این گزارش خودداری میکند، میگوید تقریبا 2 سال قبل زندانی شد.
دلیل فقط فعالیت ما در عرصه رسانه و حقوق بشر آموزش بوده. وقتی که با اونجا انتقال داده شدم، مدت 17 روز من در یکی از خطرناکترین زندانهای اون قرار گرفتم که حالتی اونجا با چشم خود دیدم که خیلی خطرناک و اکثرا کسایی که اونجا آورده و شکنجه می شدن اهل رسانه، اهل آزادی، اهل دفاع از ارزش‌های ملی می کردن.
اگرچه سرکوب طالبان بیشتر متوجه فعالان رسانه‌ای و اجتماعی بوده، اما حتی برخی از عالمان دینی نیز از سیاست‌های این گروه در امان نمانده‌اند. در تازه‌ترین مورد، 2 عالم دینی به نام‌های محمود حسن و عبدالقادر قانت که در یک گرد همایی خواستار به گفته‌شان عدالت، مشارکت اقوام و پایان انحصار قدرت در قندهار شده بودند، توسط استخبارات طالبان بازداشت شدند. برخی از دوستان مولوی محمود حسن به تازگی به رادیو آزادی گفتند که او در زندان طالبان به اثر شکنجه در وضعیت بد قرار دارد. خواستیم در مورد بازداشت فعالان اجتماعی و عالمان دینی نظر سخنگوی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشد. نظریات در مورد این شیوه رفتار طالبان متفاوت است. داود مایار یکی از کارشناسان به این باور است.
حکومت داری در کل یک حاکمیت است و یک اقتدار است که ای اکثر با جان قربان نمیشه. اختلاف نظر که برای اصلاح باشه یک امر طبیعی است، اما گاه خط سرخ تعیین میشه.
اما منتقدان میگویند که حکومت طالبان هم در داخل و هم در خارج از افغانستان مشروعیت ندارد. شمس الدین حامد فعال اجتماعی به این باور است.
حکومت های غیر مردمی که از طریق زور به قدرت میرسند از مردم و از صدای مردم و از هر گونه اعتراض میترسند. بنابراین طالبا یکی از حکومت های استبدادی غیر مردمی از ستمی که کردین، از جنایات بیشماری که علیه مردم مرتکب شده، نارضایتی بسیار فوق العاده زیادی که در جامعه وجود داره.
حامد به این باور است که با سرکوب نمیتوان از بلند شدن صداهای اعتراض جلوگیری کرد و اینکه این برخوردهای طالبان فقط نارضایتی را عمیق‌تر خواهد کرد.
در گزارش همکارم درباره نگرانی ها از ادامه سرکوب و محدودیت های طالبان در افغانستان شنیدید. اگر شما هم تجربه مشابهی دارین و یا مشکلات دیگری دارین و می خواهین در لابلای برنامه های رادیو آزادی به نشر برسن، می توانید که به شماره واتساپ رادیو آزادی صدا بفرستین. شماره ما هست +420 723 008 111. تکرار شماره +420 723 008 111.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
برخی از باشندگان ولایت غور از اقدام کرکت بورد افغانستان مبنی بر درج نشان منار جام غور بر روی پیراهن بازیکنان تیم ملی کرکت برای مسابقات جام قهرمانی یا چمپیونز ترافی استقبال میکنند. آنان به رادیو آزادی گفتند که این حرکت میتواند توجه سازمانهای جهانی فرهنگی و تاریخی را برای بازسازی این میراث ارزشمند جلب کند. باید که بیشتر از همکارم بشنویم.
در حالی که نگرانی ها از خطر فروریختن منار جام در ولایت غور وجود دارد، اقدام کرکت بورد افغانستان مبنی بر درج این بنای تاریخی در پیراهنه های بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان برای مسابقات چمپیونز ترافی مورد استقبال شماری از افغان ها قرار گرفته است. شماری از باشندگان ولایت غور میگویند که این اقدام کرکت بورد توجه نهادهای تاریخی و فرهنگی بین المللی را به ترمیم این جام جلب خواهد کرد. عبدالرحمن و شرف الدین دو باشنده ولایت غور به رادیو آزادی گفتند
این اقدام کرکت بورد را ما خوش آمدیم میگیم. ایناری جان که هست تنها مربوطی غوریا نمیشه، بلکه مربوطی تمام افغان ها میشه و ما همه باید در برابر حفاظت و ترمیم این ابده تاریخی باید همه سامی فعال داشته باشیم.
منار جام او نور تاریخی سیمی
منار جام و دیگر آثار تاریخی برای افغانستان ارزش مهم دارد. بازسازی ها می تواند در بخش گردشگری کمک خوبی کند. دیگر این که با این اقدام امکان دارد گردشگران برای آمدن به افغانستان تشویق شوند. ما از حکومت و تمام ادارات فرهنگی می خواهیم که در این زمینه اقدامات بیشتر را انجام بدهند.
کرکت بورد افغانستان در اواخر ماه جنوری اعلام کرد که برای مسابقات چمپیونز ترافی با لباس‌های بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان نشان منار جام طراحی شده است. سید نسیم سادات سخنگوی این بورد در مورد به رادیو آزادی گفت
دین از منگ دیری موخی دی چی یا موخی داره چی منگ در افغانستان.
اهداف ما از این اقدام بسیار زیاده است. هدف نخست ما این است که قدامت و تاریخ افغانستان را به جهان نشان دهیم. اگر شما متوجه شده باشید قبلا در برخی لباس ها سنگ های قیمتی را خام و لاجورد و چوب کنر را استفاده کرده ایم و هدف ما همین بوده است که بتوانیم زیبایی های تاریخی و قدامت تاریخی افغانستان را با جهان معرفی کنیم.
در نړیوال توخایو
منار جام یکی از آثار تاریخی و مهم افغانستان است که حدود 800 سال قبل در زمان امپراتوری سلطان غیاث الدین غوری در 12 کیلومتری شمال غرب ولسوالی شهرک ولایت غور با بلندی 65 متر از خشت و خاک ساخته شد و یونسکو در سال 2002 میلادی آن را در فهرست میراث‌های فرهنگی خود ثبت کرده است. این بنای تاریخی که دریای هریرود از کنار آن می‌گذرد به دلیل بارندگی‌ها در معرض تخریب قرار دارد. حدود 5 ماه پیش مسئولان ریاست اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ولایت غور از احتمال تخریب کامل این بنای تاریخی هشدار داده و از سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو خواستند که منار جام را از نابودی نجات دهند. غفور لیوال آگاه فرهنگی و نویسنده میگوید که آثار تاریخی از سرمایه های ارزشمند یک کشور و جامعه است که باید در عرصه حفاظت از آنها توجه خاص صورت گیرد.
جام تاریخی منار
منار تاریخی جام که شاید بعد از مجسمه های بامیان مهمترین میراث گذشته باستانی افغانستان باشد، حداقل 800 سال قدامت دارد. این منار را می توان نماد فرهنگی افغانستان دانست. ظاهر شدن این تصاویر روی لباس ستاره های کرکت می تواند ارزش زیاد داشته باشد.
او ارزختونه لرلش.
قابل ذکر است که مسابقات چمپیونز ترافی با میزبانی پاکستان از تاریخ 19 فوریه آغاز می شود که تیم کرکت افغانستانی در آن شرکت می کند. گفتنی است که تیم های کرکت کشورهای دیگر هم پیش از این ابتکار مشابه را برای انتقال پیام های مهم از جمله به نمایش گذاشتن تاریخ، فرهنگ و عنعناتشان داشتند.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوین. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان شد و نیمه اول برنامه در همین جا به پایان میرسد. اما برای آگاه شدن از تازه ترین خبرها و گزارش های روز میتوانید به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان میتوانید رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس یا تویتر سابق و اینستاگرام دنبال کنید. چینل های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. حالا در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان را داریم. اما پیش از آن فشرده خبرها. وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته که شاهرای سالنگ به دلیل برفباری و طوفان‌های شدید به گونه موقت برای ترافیک بسته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که انتظار دارد ایلان ماسک مسئول وزارت کارآمدی دولت میلیاردها دلار تقلب و سوء استفاده در پنتاگون را در جریان حسابرسی خود شناسایی کند. مصر اعلام کرده است که جلسه اضطراری سران کشورهای عربی را در واکنش به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر جابجایی ساکنان غزه برگزار می‌کند. پیکر محمد کریم الحسینی آقاخان چهارم و 49 امام شیعیان اسماعیلیه جهان روز یکشنبه در شهر اصفهان مصر به خاک سپرده شد. دو گروه دستجمعی با اجساد نزدیک به 50 مهاجر در جنوب شرقی لیبیا پیدا شد و تیم فوتبال افغانستان در مسابقات چهار جانبه برازیل شرکت میکند. این مسابقات از تاریخ 13 تا 19 ماه هود در کشور برازیل برگزار میشود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه از تعداد زیاد شنوندگان عزیز ما که 23 سال روز آغاز کار رادیو آزادی را تبریک گفته اند یک جهان تشکر میکنیم و در این برنامه تعداد از آن پیام ها را به شکل نمونه به دست نشر مسپاریم. البته قابل یادآوری است که در این برنامه زیادتر کوشش می شود که پیام های مختلف شما در مورد مسائل افغانستان و مسائل خودتان و مسائل روز روزگارتان گنجانیده شود. و همچنان بیاد داشته باشید در آخر این برنامه پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز نشر می شود. اگر شما هم می خواهید پیام های مختلف شما در این برنامه گنجانیده شود، می توانید پیام هایتان را به شماره واتساب 00-4207-25-84-77-73 ثبت نمایید. شماره واتساب برای ثبت پیام ها را یک بار دیگر تکرار می نمایم: 00-4207-25-84-77-73. حالا توجه نمایید به پیام هایتان.
پیام ها و نظریات شما.
سلام احترامات خدا خدمت دستم در کارن رادیو آزادی تقدیم میکنم. زاوش هستم از تخار نظر سر. 23 سالگرد رادیو آزادی را به تمام شنونده های رادیو آزادی و به خود شنونده های خاص تقدیم میکنم. یک شلم هستم. مگر نظر سید چون دیر شب برنامه ایتان بود دیگه وضعیت افغانستان وضعیت مردم اگر چی نیست که نتونستم باگیم شب باشک تبریکی بودم دیگه بازم براتان تبریک باشه با تمام همکاراتان چون وقت ما از رادیو آزادی افتخار میکنیم خصوصا ما مردم معلول بیچاره در چشم و گوش ما رادیو شماست بدرخشین خدا حافظ شما زاوش هستم از تخار
یکی از مهمترین تاثیرات رادیو آزادی برای من این است که به عنوان یک منبع خبری معتبر به ما این امکان را می دهد که از تحولات جهانی و داخلی باخبر باشیم و تصمیمات بهتری بگیریم. برای این رادیو آزادی با ارائه برنامه های متنوعی که هم شامل آگاهی دهی و هم سرگرمی می شود و زندگی روزمره ما تراوت می بخشد. برنامه های رادیو آزادی برای من و هموطنانم نه تنها یک منبع اطلاعاتی بلکه یک دوست همیشگی در کنار ما بوده است که در لحظات سخت و در روزهای خوش در کنار ما بوده است. رادیو آزادی در واقع جزئی از زندگی ما شده است. برنامه ها پخش و اخبارهایی که این رادیو پخش می کند همیشه برای ما پر از انرژی و انگیزه بوده است. در پایان باید بگویم که این رادیو به عنوان یک مهمان ناهسته اما همیشه با ارزش خانه های ما حضور دارد. بسیاری از ما حتی در روزهایی که سختی های زیاد را تجربه میکنیم با گوش دادن به رادیو آزادی احساس نزدیکی و آگاهی پیدا میکنیم و این برای ما اهمیت زیادی دارد. تشکر از رادیو آزادی که در کنار مردم افغانستان است و با برنامه های ارزشمند خود زندگی را برای ما بهبود میبخشد.
ما شنونده از روز اول که رادیوی شما تأسیس شد ما شنونده شما هستیم تو خمار میشناسی ما خودم مکتب نخوندیم و علم اصلی را نمودیم خو البته ما مدارس دینی را کم زر خواندیم یک امام کوچک شاید باشیم خو از رادیوی شما همی پرسی داری که ما به شما میگوییم این نتیجه رادیوی شما است که ما از رادیوی شما از زبان تان یا سلطان محمد سروار صاحب یا دیگر یاد گرفتیم و بسیار لغت ها و بسیار تجربه ها از رادیوی شما یاد گرفتیم. ای برای ما مکتب شد و ما می مکتب را خواندیم، تمام لغت را ما می دانیم، برنامه های ویژه هر گونه شما ما تعقیب می کنیم. امی خبرها خو هیچ وقت ما قضا نمی کنیم، اگر دری باشد اگر پشتو باشد، چرا که شما یک رادیوی شما که هست یک خوب خصلت دارد که هر خبر که نو آمد را در مابین برنامه پخش می نمید که خبر نو آمد. این بسیار خوب است، ما از تمام جهان خبر با خبر می شیم، بالخصوص از وطن عزیز ما افغانستان. ما از شما بسیار متشکر هستیم.
رادیویتان 23 ساله شدن بخاطر پاس خدمات شایسته ایتان که منایش اصول ازادی بیان برای مردم را کردین. تقریبا 23 سال در مردم افغانستان خدمت کردین. مردم افغانستان بی سواد بودن، از این چیز آگاهی نداشتن. خدمات شایسته رادیوی ازادی بودن که امروز ما نطاق هستیم، امروز به امرای شما معرض میزنیم. اینمو خدمات 23 ساله ایتان برای ایتان تبریک بگیم. خدا کنه که دیگه هم بری مردم خدمت مستر خدمت شوین. هنوز رادیو شما جوان است و ما پیر شدیم. به هر صورت
رادیو آزادی زمانی که فعالیت های رسانه خیش را در افغانستان آغاز کرده است، همگام مردم و بالاخره و یگانه آدرس برای باخبر شدن مردم از حوادث سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پرفراز و نشیب در افغانستان بوده. بیشترین دستاورد را رادیوی آزادی دارد و برای خانواده‌ها خیلی ها تاثیرگذار بوده است. کارمندان خوب رادیو آزادی با کارگیری شیوه‌های خوب برای رهبری افکار عامه و با بکارگیری برنامه های مطابق حال و احوال مردم و به اصطلاحی با کرد کردن برنامه و سوژه های دلنشین جایگاه خوب و بالای را در خانه خانه افغانستان برای خودش پیدا کرده و حفظ نموده است. مردم در افغانستان از اقشار مختلف فقط روی این مسئله برای رادیو آزادی احترام و عشق و علاقه زیاد را قائل هستند، چون یگانه رسانه‌ای هست که از اصول خبرنگاری را که عبارت از بی‌طرفی و رساندن اخبار به اسرع وقت آن بدون سانسور و ویرایشکاری برای مردم است را دارد. این مسئله همه مردم شنوای این رادیو بوده و واقعا این رادیو را مردم دوست می دارند.
سلام و عرض ادب آقای ظریف نظر با شما و سریق شما و تمام کارمندان رادیو آزادی. خدا کنه که جور و سرحال باشیم. بزرگوار، ما از رادیو آزادی در حدود 20 سال یا 22 سال متواتر به حساب استفاده میکنیم، میشنویم و در مطالب بسیار ارزنده از همیشه استفاده کردیم، سود بردیم. به این معنا که ما از اخبارا که هیچ خبر نمی بودیم، رادیو آزادی مثلا هر مشکلی که پیدا میشد کوشش میکنیم زودتر رادیو آزادی را فعال بسازیم و بشنویم که رادیو آزادی چی میگه، بخصوص در جریان جنگ های تحمیلی و جنگ های فعلی که بود. همیشه رادیو آزادی ما را از تمام مواقب و بدبختی ها و خوبی ها مطلع میساخت، مطلع میشدیم، بسیار راضی هستیم و تمام کارمنداش بخصوص آقای ظریف نظر ما خواست خودت دیگه بیخی دیگه که گفتی اگران تا وضعی فامیل وارشیدی برای ما.
پیام شما نظر شماست.
سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی و همچنان مهمانان برنامه. 23 سالگی رادیو آزادی را به تمام کارمندان رادیو آزادی تبریک میگم و بسیار تشکر میکنم از اینکه شما در 23 سال خیر زحمت کشیدین بر مردم برای ارائه خبرهای دقیق و معتبر. و شخصا من خودم یکی از شنونده های رادیو آزادی هستم که از زمان کودکی شنونده رادیو بودم و تقریبا سال 8 است که من این رسانه را میشنوم. نگفتن اما که من شنونده میشه که شما زهراستم از ما پدر کلانم بسیار رادیو آزادی را دوست داشت میشنید. من وقت خورترک بودم یکان وقت خانه از اونا میرستم میشنیدم و بسیار علاقه داشتم و آرزوی من بود که میگفتم یک زمان من پول داشتم رادیو بخرم. زمان پیسه نداشتم و یک وقت که من تانستم رادیو بخرم و ام وقت باز من به شنیده رادیو آزادی آغاز کردم. من بسیار رادیو آزادی را دوست دارم. یعنی وقتی که من یک خبر از دیگر رسانه ها میشنوم سرش اعتماد کردن نمیتونم. وقتی که من میگم منتظر از این باشم که چه وقت رادیو آزادی می خبرم میگه، وقتی که من از رادیو آزادی میشنوم من واقعا باور میکنم، اعتماد میکنم که امید رسانه همیشه خبرهای واقعیت بر مردم میگه و در رسانی بسیار یک رسانی پیشتاز است و ما از طرف روز در موجه کوتاه میشنویم و از طرف شب در موج متوسط میشنویم و اکثر هم منطقه ما تالا هم متاسفانه که موجود را پیدا نتانستن. نمیفهم چی مشکل است، هرچند بسیار واضح شنیده میشه. بسیار تشکر از شما که واقعا خیلی زحمت میکشین، قابل قدر هستین و ما برنامه تنظیر خیلی دوست دارم. امیدوارم برنامه تنظیر جالب هم داشته باشین، چون که دل مردم افغانستان شکسته است و همواره بسیار میگم زندگی به اینا دشوار میگذره. حداقل رسانه امید مردم هست یک چند لحظه ما از طریق رسانه یک چیز بشنویم و یک چند لحظه روز خوش داشته باشیم. من شخصا یعنی مشکل زندگی بسیار زیاد از وقتی یک چند لحظه رادیو را میشنوم فکرم یعنی دیگه میشه فکرم تغییر میکنه و من میخوام این سوال پرسان کنم که ما وقتی که از آموزش محروم شدیم بسیار دلتنگ ناامید و اصلا امید به زندگی نداریم. یعنی من شخصا بسیار رنج میکشم از اینکه جوانی ما میگذره، ما نمیتونیم درس بخونیم، ما نمیتونیم تحصیل بکنیم، کار بکنیم. ما یعنی تا چه وقت قسم باشیم شخصا بسیار دلتنگ میشم و دکتر صاحب برام بگه زمانی که دلتنگ میشیم و زمانی که ناامید میشیم چی به ما امید داده میتونه. هرچند که از یک راه نه از یک راه میتونیم که درس بخونیم اما بازم به درس های حضوری.
دکتر صاحب خاطر فروتن به زهرا جان اگر کدام توصیه داریم به تمام به طور نمونه به تمام دکترایی که مکتب رفتن نتونستن روحیات خود از دست دادن، اگر کدام توصیه خاص دارین به عنوان دکتر؟
تشکر. و من واقعا حرفایش شنیدم. اولی که امی تسلسل صحبت که میکنن زهرا جان تیوی بیان که کردن بر ما اتر یک امید داد که دخترای ما با وسوزی که محروم شدن از درس اما ذهنیتشان، طرز صحبتشان و کنجکاویشان در باره علم دانش آموختن هنوز موجود است و این یک امیدواری کلان است که اینا با وسط تمام مشکلات و درهایی که بسته شده هنوز هم تلاش میکنن. و این نمی مشوری ما هم برای از اینا ای است که در زمانی که آدم به یک حالت میرسه که دروازه ها بسته میشه، تاریکی میایه و انسان ناامید میشه و میگه که خب هیچ نوع امید وجود نداره، در اونمو مرحله آدم کوشش کنه که نسبت به احساسات از عقل خود کار بگیره و بسنجه که از این تاریکی ما چطور میتونم خودم بیرون بیام یا کمک والدینم از ضرورت دارم یا از چهار طرف ما، چون دولت کمک نمیکنه، از طرف دولت ما شما چی نداریم. شخصی اول از خود باید شروع کنه، یعنی ناامیدی خود به یک امید تبدیل کنه. اگر درس امکان نداره کوشش کنه که رسامی، نقاشی، خط نوشته کنه، بافت، خیاطی، خود را از امید تفکراتی که در فکرش چرخ میخوره و ایره مصروف نگاه میکنه و به شکل یک القره به وجود میاره رها کنه. یعنی به اصطلاح عامیانه ما شما میگیم زنجیرها را بشکنانه. از این حالت که خود بکشه این تو وقت خود را ناامید نبینه، چرا اگر ناامید شد باز طرف خودکشی ها تمایل به خودکشی پیدا میکنه و انسان نباید به او سرحد خود برسانه. اگر میبینه که عوارض امی ناامیدی بالاخره به دپرشن میرسه، باز به یک دکتر تماس میگیره که هم بتانه یک دوای مؤثر بگیره و هم یک صحبت هایی که بتانه تقوی روحی شوه و روانی شوه. چرا در این حالت، در حالت ناامیدی اصلا خود امید جوانه میزنه. اگر نتونست باز بالاخره به یک دکتر یا به یک روانشناس مراجعه کنه تا اینکه کمکش کنه. اگر نیک میتونست، یک واقعا یک خانم قوی است، واقعا خودشان میتونه خود از این چاب بکشه از این تاریکی و دیگرها را هم کمک کنه.
بسیار زیاد تشکر. در این موضوع محترم فرزانه خیراندیش، شما چیز گفتنی دارین؟ تعداد شنوندارم شنیدین، چی گفتنی دارین محترم خیراندیش؟
تشکر از توضیحات شما و همچنین از دکتر محترم که بسیار نکات مهم اشاره کردن به دختران. ما پیشنهادم ایست که به خاطر راه حل از همی عالمای دین ما میتونن کمک بزرگ کنن، چون از راه دین از همه چیز خبر هستن. میتونن کسانی که مخالف علم و دانش دختران است امروشان بحث داشته باشن، جلسات بگیرن، تاکید زیاد کنن روی از این موضوع و آگاهی دی به خود مردم که به چقدر اهمیت داره آموزش دخترها برشان. نه تنها که آموزش به خود دخترها فایده داره، به تمام جامعه نسلها را تغییر میده. این بسیار مهم است، بسیار مهم است. باید جامعه ما بیدار شوند و روی از این توجه خاص داشته باشند. در مساجد ما میشنیم روزای جمعه گپای حق و ناق مولای صایبای ما میگن، اما در باره آموزش دختران حرفی نمیزنن. اینقدر ترس و اعراض خوب نیست. ما باید در مقابل ظلم استاد شاییم. خودش یک مبارزه است، خودش یک جهاد گفته میشه. ظلم ظالم قبول کردن خودش گناه است. ما باید اقدام کنیم به این کار و درهای مکاتب و پانتونار برای دخترای خود حتمی باز بسازیم. تشکر از توجهتان شنوندای عزیز و از شما همچنان.
با اجازه مهمانای ما میریم یک بار دیگه داخل افغانستان. محترمه خاطره نظامی هم به برنامه وصل شدن. خانم نظامی خوش آمدین به برنامه.
به نام خداوند بخشنده مهربان با تقدیم عرض سلام خدمت شما آقای نظر، مهمانان حاضر در بحث و شنوندگان عزیز که از طریق امواج نشراتی رادیو صدای آزادی صدای ما را شنوا هستند.
تشکر. ما روی از این ضرورت بازگشایی مکاتب برای دخترها صحبت داریم، چی فکر میکنین؟
در رابطه با بازگشایی مرکز تحصیلات عالی و خصوصی و همچنان مکاتب در افغانستان، آقای نظر، تا آنگونه که ما انتظار داشتیم از مردان افغانستان، از کسانانی که فعلا در عرصه قدرت هستند یا که به نحوه در ادارات کار میکنند، که اینها به عنوان کسانی که فعلحال حرفشان بالای نهادهای دولتی قابل شنیدن هست و حداقل میتونن صدای بلند بکنن، انتظار از اینا داشتیم که بتونن نحوه از هر گوشه افغانستان که ما 34 ولایت داریم، از هر گوشه 34 صدا بلند بکنن و بالاخره حکومت کنونی را قانع بر بازگشایی مراکز تحصیلات عالی و مکاتب بسازن. اما متاسفانه که آن گونه که زنان همیشه حامی مردان هستن، متاسفانه که این قشر نتانست ما را حمایت بکنن در این روزهای سخت نفسگیر که حدود 4 سال میشه ما در فشارهای روحی روانی زنان افغانستان به سر میبرند. اما ای که چه باید کرد، من همواره همانطور که شما شاید هستین گفتیم که تا زمانی که مردم افغانستان انگلستان اومد ما متحد و یک دست نشیم طالب که سهل است نمیتونیم هیچ چیز را از افغانستان برکنار بکنیم.
تشکر. میریم باز به کابل محترمه اسرایا ملک که هم به برنامه وصل شدن. خانم ملک خوش آمدین به برنامه.
سلام با شما. خدا کنه که شما و شنونده های عزیزتان خوب باشه. تشکر. من پیام شما را و سوال شما را به خوبی گرفتم. بر این حکومت من هیچ دیدگاه ندارم که مکاتب باز شوه و هیچ نظریه مثبت ندارم که مکاتب باز شوه و خود من هم نمیخوایم که با این حکومت که ما داره مکاتب باز شوه. به خاطر از این که مدرسه هایی که فعلا دخترها درس میخوانن، این مدارس دینی که اونا درس میخوانن، میفهمین که کدام مضامین تدریس میشه. فکر کنین هفت زن دوزخی، قانون شوهرداری، اینی مضامین است که در مدارس درس داده میشه. شما فکر کنین که در شفاخانه ها به جای یک دکتر ملا شیشته، با ترافیک به اداره ترافیک یک به جای یک متخصص یک ملا شیشته، خیلی مکتب ما می رقم میشه. فرض مثال دانشگاه های خصوصی در اعلان آخر دانشگاه های خصوصی باید اموز اساتیدش تحت نظر از این حکومت باشه. خیلی مکاتب و مکباب شوه. آیا به دخترها اصول شوهرداری داده خواد شد؟ آیا به دخترها هفت زن دوزخی معرفی خواد شد؟ اگر این رقم باز شد، ما پشتیبان از این هستم که هیچ تظاهرات، هیچ مذاکره، هیچ چیز صورت نگیره برای از این که به این حکومت مکاتب باز شود. از این قدر که امی دختر خانوما هیچ یاد نگیرن تا این که دانش غلط را یاد بگیرن و برشان یاد داده شود.
هفت زن دوزخیش چه قسم قصه است؟ این چی گپ است؟
در مدارس که فعلا هست یک مضمون مخصوص دارند که زنان دوزخی رو معرفی میکنند، که مثل یک ما در سابق داشتیم پنج قاعده بود. چی بود که یک اول که ما میرفتیم الفبا را یاد میگرفتیم و یگان چیز دیگه مثل اونم وره به چاپ پاکستان هم هست که ورقای سرخ داره. من نمیفهم شما او رو در اون زمان در افغانستان بودین یا نه که ورقای سرخ داره و یه هم این اونم رقم که یاد طفولیت ما را مندازه که ما یاد میگرفتیم. مثلا ما قاعده میخواندیم، قاعده شریف را میخواندیم. باز آل در این چاپ، در این کیفیت اونمو رقم هفت زن دوزخی را معرفی کرده. کدام هست مثلا یکی از او هفت زن؟ کسی که مویایش معلوم شود، کسی که بگرد شوارش نکنه، کسی که مثال نمازش قضا شود. فکر کنید اینی چیز هست که به زن یاد داده میشه، به دختر در مدارس یاد داده میشه. دختر که از مکتب مونده، آل 90% از دخترای که از مکتب مانده و خانواده هایشان به دلیل از اینکه اونا از مکتب ماندن را اونا را به مدارس روان میکنن و اونا در مدارس چی یاد میگیرن، اینمی یک مضمون اساسیش است. شما میتونید ایره جستجو بکنین که دقیق از سمت شمال بیشترین دختر وقت مدرسه میره این مضمون یاد میگیره. یک دوم دیگه اصول شوهرداری. چرا ما علم یاد نگیریم؟ چرا ما مثلا تکنولوژی یاد نگیریم؟ چرا ما اصول شوهرداری یاد بگیریم؟ یک زن فقط شوهرداری باید بکنه؟ اینی حقش هست؟ این یک مضمون اساسی شان است که برای زود درس داده میشه. یک موضوع دیگه که وقتی در اعلان شان آمده که دختر خانوما نباید علم یا بیولوژیک بدن، اناتومی بدن مردا را بخونه به خاطر از اینکه گناه است درشان. این علم چی گناه کشیده؟ وقتی که در این رقم یک حکومت ما بخواهیم و آرزویم باستدن مکتب داشته باشیم و این مضامین قرار است به دخترها درس داده شود، ما فکر میکنم که دختر ما یا خواهر ما به سواد دانه بهتر است نسبت به این و این یاد داشته ها، که یعنی این دانش که قرار است سواد بگیرن.
چی میگین خانم فروتن شما در مورد دکتر صاحب خاتون فروتن؟
اول آدم ایده باید بگه که واقعا همه ما درد داریم وقتی راپورا را آدم میشنوه یا این تغییرات را که آدم میبینه که آوردن. اما از جانب دیگه این یک امید میته. مثل که پیشتر ما برای دخترک جوان گفتم طالب رو یگانه کسایی که حراس دارن زنها هستن و اینا میخواین که زنها را به شکل خودشان تربیه کنن، یعنی خانه‌داری و شوهرداری و اینا رو برشون یاد بده. چرا اگر زن یک اندازه بفهمه اینا از پیششون بسیار حراس دارن. این ما باید به ایسی یک نقطه فشار بالای طالبا استفاده کنیم که زن اگر شما مضامین هم تغییر بتین، ورقای سرخ هم بیارین، هر چی رو بیارین، زن مادر است، زن انسان می آفرینه، تو نمیتونی با این ورقا با این نوع سیستم ها او را تو در ذهنش یک تغییر بیاری. زن وقتی که خودش میفهمه بعضی چیزایی را که چطور مثلا این جوان میشه و باردار میشه و اینا، حتی بی نزدیک پیش دکتر هم بره میفهمه هم دلبدی و استفراغ این گفا باش پیدا میشه، پیش دکتر به مو عراض میایه، یعنی خودش درک میکنه. وقتی که این نوع احساس در وجود یک زن است، زن بسیار یعنی یک موجود ام لطیف و نازک و بسیار بی‌غرض هم است، ام میتونه که یک نقطه خطر برای کسایی که اینا را میخواین که سوء استفاده از پیشان بکنن میباشد.
در جستجوی گم شدگان،
ما محمد اسلام قصاب از ولایت تخار ولسوالی چراب قره آب شخک گمشیره ای دارم به نام میراجدی ولدی مرحوم محمد خان. مدت 30 سال یا 35 سال میشه گمشه شد، این دواری در درد نیست. اگر کسی دوستی برادری پیش کام یا قدیره باشد و همین شماره ما زنگ زنه 0778-13-25-729 دقیقی 20 هزار افغانی شیری دارد. تشکر از برنامه خوبتون فیض.
خب چی تان میشد این کسی که گم شده؟
یک خواردوره ما میشد.
چطور گم شد؟ یعنی به چی اساس گم شد؟ یعنی در جنگا گم شد؟
کماکی نمی مسئله نمی بابنی فامیلی نگه کم کوکش که کم توی دیموقی که شده برای خیره برامده رفت به سیبا میتوه.
خب شما فکر میکنین که کدام جای رفته باشه زنده باشه حاله؟
یا کسی سیب همی تیرما زنگه که با همی نفری که شما میگن با همی سوستیم با همی تو قطعی ما ایران آمد کابل های کابل دیگه نیامد این طرف همی رقم یک نفر با همو گزارش دوله بود.
خب مقصد از فامیل قار کرده دیگه نی؟
بله سه بله بله از فامیل قار کرده.
خب ما چند دفعه نشر میکنیم، امیدوار هستیم که به گوشش برسه و بر شما تماس بگیره و ما برنامه را آخر برنامه آزادی و شنوندگان میگنجانیم.
سلامت باشین.
سلام علیکم. در این دن هستم ولد ملا عبدالغفور قریه دویا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادر نفقودی دارم به نام حاج تاج الدین که چند سال به این طرف خوب بخدت معلوم است آلی 900 نفر در سوریه بندی بود در زمان بشار الاسد. اونا را حکومت فعلی سوریه آورد است ایرات افغانستان تا کرده است. هر دوست و برادری که از برادر ماجد تاجدین معلومات داشته باشد در ایرات برای از ما مجده بگیرد. مجده فرایمون برایش میدهم. شماره تماس 078-45-136. تکرار شماره 078-45-136. از این بندیایی که به ایرات آمده است هست دوست و برادر ایراتی که از برادر تاجدین هم خبر باشه از ما مجده بگیرم.
یک شخص به نام یاسدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده. تا حال خانواده از ما انتظار میکشن که بلکه برگرده، تا حال برنگشتن. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه این پیام به بخش نشرات خود نشر کنیم تا امی خانواده از نا از سرگردانی و پریشانی خلاص بشن و در کنار از رو مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم هر مرحله چقدر پول میخواه. انا باز یک پیام بگذاریم تا من به خانواده اینا بگم که امی قدر مبلغ از این اعلانات تا اینا پرداخت کنم با شما. تشکر. سلام علیکم و رحمت الله.
شماره واتساپ برای ثبت پیام هایتان 0042-07-25-84-77-73. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر خدا حافظ و ناصرتان.
بهار من هزار از نو بهاران می کنی تا که کتاب خاطر ما را پریشان می کنی تا که مرا چون بینگری نامی ریو از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که